ادویه و روغن محلی. فقط این آخری رو بخونم، علیرضا رشیدی از کرمان: یه وقتی که هیچی تو خونه نیست مجبوری همینو درست کنی. بابا هیچی تو خونه نیست که، تخم مرغ داری، سیب زمینی و پیاز و اینا الان خیلی هم همچه ارزون هم نیستن. الان هیچی تو خونه نیست، شما دیگه تو خونه تون اینا هیچی محسوب میشه. خوش به حالتون. خواهم دیگه اشکنه دیگه، بله. همه اکثرا بهش میگیم اشکنه، به غیر از عراکی‌ها و حالا بروجردی‌ها و آبجیلیزو هم داشتیم، ولی یه روستایی بود. خب بفهمید راجع به اشکنه
جانشون هر کدوم که درست میکنم واقعا جز غذاهایی که اول برنامه شما فرمودین جز غذای فراموش شده است و خب حیف دیگه. یعنی ما یه غذایی داریم که خیلی خوب از یه جهتایی میتونه ملین باشه، از یه جهتایی به خاطر تخم مرغ و پیاز پخته‌ای که داره میتونه مقوی باشه، و حالا چه آرد بهش اضافه کنیم چه سیب زمینی، کربوهیدرات خیلی خوبی هم داره، یه غذای واقعا خوبی هست. حالا سبزیجات معطرش هم بر اساس شرایط داره، شنبلیله خوبه، تخم گشنیز بعضیا میریزن و این خیلی خودش عطر و طعم خوبی بهش میده. سعی کنیم یه نکته‌ای که خیلی خوب وجود داره، انشالله که حالا شنونده‌های جوان پای برنامه ما زیاد باشن، بچه‌ها رو از کودکی با انواع و اقسام طعما و مدل‌های غذایی آشنا کنیم. یعنی بچه‌مون اینجوری نباشه که فقط غذای سرخ کرده بخوره، فقط غذای پلویی بخوره، یه روزایی مثلا فقط یه غذای اینجوری آبکی داشته باشیم، سوپی داشته باشیم. بچه‌ها وقتی از کودکی با انواع مدل‌های غذایی ذائقه‌شون آشنا بشه تو بزرگسالی بهتر. البته نه در اون حدی که بعدم بزرگشن بگن دیگه دوست ندارم و نمی‌خورم.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، سپاسگزارم، سلامت باشین و خدا نگهدار.
ممنون
شما.
از شما، خداحافظ.
شنوندگان عزیز بفرمایید سلامتی. خیلی ممنونم از همراهی تلفنی و پیامکی شما. اما مثل همیشه در ایران جان افتخار میکنیم به پزشکان، دانشمندان و محققان عزیزی که باعث پیشرفت‌های علمی و پزشکی در کشورمون میشن. عزت و سربلندی ایران رو رقم میزنم و پرچم ایران رو در دنیا بالا نگه میدارم. ان شاءالله که این پیش رفت‌ها روزافزون باشه و با این بزرگواران و عزیزان ایران ما همیشه بدرخشه. ایران عزیزم همیشه سربلند باشی و پر افتخار. خدا نگهدار.
ایران، 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 جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان برنامه پرسمان تاریخی رو آغاز میکنیم در خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف. شنوندگان عزیز، با سلام و درود خدمت شمایی که با ما همراه هستید. در برنامه پرسمان تاریخی به سوالات تاریخی شما عزیزان پاسخ خواهند فرمود کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. از مرحمت جناب عالی متشکرم. خدمت جناب عالی متقابلا سلام و همچنین محضر شنوندگان عزیز و گرامی هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم از شما. دوستان شنونده، با صلواتی بر محمد و آل محمد برنامه را آغاز بکنیم و اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
با تشکر از کارشناس محترم آقای پیشوایی، یه سوالی داشتم. این آیه کریمه که می‌فرماید الم یجد که یتیمن فآوا، اون منظور از یتیم بودن پیغمبر چون همون دوران کودکیشه، چرا به اون خصوصیت، یعنی خصوصیت یتیم بودن از بین اون همه ویژگی های پیغمبر اشاره کرده؟ اون یه مطلب خاصی میخواد بفهمونه یا همون مثلا مطلب صرف ساده یتیم بودنه؟ دست شما در نظر.
بله، خب جناب استاد بفرمایید که از نظر تاریخی پاسخ این سوال چیست؟
البته مقصود از یتیم بودن در این آیه شریفه که ایشون خوندن همون یتیم بودنه، ولی تنها به یتیم بودن حضرت در این سوره اشاره نشده، بلکه دو خصوصیت دیگر هم خدا یاد کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم یجد که یتیمن فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا. سه تا خصوصیات خداوند متعال در زندگی قبلی حضرت رسول صلوات الله سلام علیه اسم میبره که خداوند به لطفش اونا را تغییر داد، به وضع بهتری حضرت رسول صلوات الله سلام علیه را منتقل کرد. تو یتیم بودی، ما تو را پناه دادیم و در پناه خودمون گرفتیم، بزرگ شدی و از یتیمی به اون صورت صدمه ندیدی، تو را ما هدایت کردیم. قبلا عائل بودی، عائل یعنی فقیر، قبلا عائل بودی و ما شما را غنی کردیم و بی‌نیاز کردیم. بنابراین تنها از یتیم حضرت اسم برده نشده، بلکه مجموعا از سه خصوصیت اسم برده شده. یتیمی یکی از اونهاست و مقصودم از یتیمی همین یتیمیه، چون از تاریخی مسلمه که حضرت یتیم بوده. کسی در مورد یتیم تو اونجا که من اطلاع دارم از مفسران احتمال دیگه ندادن. و اما باقی نکته ها رو این شنونده عزیز و گرامی باید به تفاسیر مراجعه فرمایند که بحث بحث تفسیریه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، با پرسمان تاریخی همراه باشید. سوالی رو از بین سوالهای پیامکی شما عزیزان مطرح میکنم خدمت جناب استاد. نوشتن خسته نباشید، آیا حمزه سید الشهدا فرزندی داشته یا خیر؟ اگر داشته زندگی ایشان را توضیح دهید. دوستی با شماره 0919 و 4 شماره 4711 این رو پرسیدن.
زندگی نامه فرزند حضرت حمزه سید الشهدا را توضیح بدهیم یا زندگی خود حمزه را؟
قاعدتا زندگی در مورد فرزندشون توضیح خواستن.
بله. کتب رجال، یعنی کتابایی که راجع به صحابه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نوشته شده، هم اهل سنت دارن هم شیعیان دارن، اصطلاحا به اینجور کتابا میگن کتابای رجال.
بله.
یعنی رجال حدیث را، زندگی نامشون و یا وثاقتشون را مطرح میکنن. در کتب رجال از اهل سنت مثل الاصابه فی تمیز صحابه، در میان شیعیان مثل قاموس الرجال تعریف مرحوم علامه محقق توستری به امثال اینا نوشتن که حمزه سید الشهدا سلام الله علیه دختری داشته اسمش عمه بوده، عمت الله بوده و کنیش ام الفضل بوده.
بله.
طبعا موقع شهادت حضرت حمزه سید الشهدا این کوچک بوده. حمزه سید الشهدا در جنگ احد به شهادت رسید که سال سوم هجرت بوده. طبعا موقع شهادت حمزه این دختر کوچک بوده، پس بنابراین یتیم مون و بی سرپرست مون. و کی این را سرپرستی کرد مطرح کردند که نهایتاً شوهر خاله او یعنی جعفر ابن ابی طالب سرپرستی او را به عهده گرفت، به این صورت که همسر حمزه سید الشهدا سلما بوده، بانوی به نام سلما بوده.
بله.
و این سه تا خواهر داشته که البته هر چهار تا خواهر مسلمان بودن، از زنان مسلمان بودن. سه تا خواهر داشته، یکیش اسماء بنت امیس. بله. همون که در مورد حضرت زهرا سلام الله اسمش زیاد میاد.
بله.
او خاله این دختر بوده، خواهر زن حمزه سید الشهدا بوده. یه خواهر که همسر حضرت حمزه سید الشهدا بود اسمش سلما بوده. یه خواهر همسر جعفر ابن ابی طالب جعفر طیار بوده به نام اسما.
بله.
و یک خواهر همسر عباس ابن عبدالمطلب عموی حضرت رسول بوده به نام ام الفضل یا لبابه، اسمش لبابه بوده، کنیش ام الفضل بوده.
بله.
و یک خواهرم داشتم به نام میمونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفر عمره عمرة القضا این زن را تزویج کرد. خب به این مناسبت می نویسن که بعد از شهادت حمزه سید الشهدا که این دختر بسیار یتیم مون و کوچک بوده، بحث پیش آمد که سرپرستی این بچه با کی باشه. سه نفر داوطلب شدن: علی علیه السلام، زید ابن حارثه و جعفر ابن ابی طالب.
بله.
حالا اینا به چه مناسبت؟ ظاهراً علی علیه السلام به حکم ارتباط نزدیکی که داشته، علاقه زیادی که به حمزه داشته، عموش بوده، داوطلب شد که کفالت این دختر را به عهده بگیره. زید ابن حارثه چرا؟ میگن زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله بین مسلمانان عقد اخوت بست، مسلمانان رو دوتا دوتا برادر کرد.
بله.
حضرت بین زید ابن حارثه و حمزه سید الشهدا عقد برادری اجرا کرد. پس زیدم از این نظر که حمزه
برادر دینی بوده،
برادر دینی من بوده، داوطلب شد که کفالت این دختر را به عهده بگیره. جعفر ابن ابی طالب هم به حکم این که شوهر خاله این دختر بوده.
بله.
بنابراین هر سه داوطلب شدن، رسول خدا فرمود دختر را بدید به جعفر ابن ابی طالب، چرا که خاله مثل مادره.
بله.
چون خاله این دختر در منزل جعفر ابن ابی طالبه، خاله مثل مادره، مهربانه، پس بدید به جعفر ابن ابی طالب. و همینجور میگن همجورم شد.
بله.
به فرموده رسول خدا تحویل جعفر ابن ابی طالب دادن، طبعا کفالتش را او به عهده گرفت.
پس این دختر رو همون اسماء بنت امیس معروف که بعدها همسر امیرالمومنین شد
بزرگش کرد. منتها دیگه حالا بعدا چی شد و زندگی نامش متاسفانه اطلاعات زیادی در دست نیست، لکن اینجا یه اشکال تاریخی است که ممکنه شنوندگان عزیزی که در تاریخ واردن را مطرح کنم، من خودم پیشا پیش عرض کنم.
بفهمید.
این یه اشکال تاریخی داره و اون اینه که موقعی که حمزه سید الشهدا به شهادت رسید که گفتیم سال سوم هجرت بوده، جعفر ابن ابی طالب در حبشه بوده، اینا مهاجران حبشه بودن و جعفر ابن ابی طالب از هجرت حبشه سال هفتم برگشت، بعد از فتح خیبر برگشت. پس اون زمان جعفر بن ابی طالب در حبشه بوده.
بله.
و این رو متاسفانه هیچ کدوم از رجال نویسا که این قضیه رو مطرح کردن هیچ کدوم مترجم نشدن، مگر بگیم که مثلا جعفر بن ابی طالب پیگیری میکرده اخبار مدینه را، طبعا مهم بوده براشون. بله. هم رسول خدا یه وقتی توی یه چیز برنامه ارز کردم، هم رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بی خبر نبوده از وضع مهاجرین، پیگیری میکرده و اخبار و گزارش ها اونا دریافت میکرده، و هم اونها مهاجرین حبشه دلشون به مدینه و پیش مسلمان ها بوده، یا زمانی که مسلمان در مکه بودن اخبار و اوضاع را خبر میگرفتن، در بعضی از پیروزی هایی که نصیب مسلمان میشد اونجا جشن میگرفتن، یعنی زار خوشحالی میکرد. مگر اینکه بگیم جعفر مثلا اونجا شنید و طبعا شهادت حمزه هم شنید و پس دیگه متوجه شد که بچهش مثلا یتیم شده و پیغام داد که مثلا کفالتش رو او به عهده بگیره. خلاصه چنین اشکالی
حالا ممکنه این وقایع مال دوره‌ای باشه که اونا برگشته بودن و بعد از فوت مادر این عمت الله رخ داده باشه،
اینم یکی از احتمالات، ولی به هر حال باید توجه داشته باشیم که موقع شهادت حمزه جعفر بن ابی طالب در حبشه بوده. و بخوایم بگیم که موقعی بوده که دیگه اونا برگشتن میشه 4 سال دیگه، تا 4 سال این دختر پیش کی بوده؟
این سوال موقع باید پاسخش پیدا بشه. بسیار خوب، خیلی متشکر از شما دوستان شنونده با پرسامان تاریخی همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است در سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
سوال از برنامه پرسمان از کارشناستون بپرسیم. برنامه پرسمان میخواستم بپرسیم از حاجه ها که ماجرای کشته شدن حجر ابن عدی و خانوادش چی بوده و آیا عدی ابن حاتم غیر از حجر طریقت داره که پسری هم به نام زید داشته و در جنگ نهروان علیه حضرت علی بلند شده؟ خیلی ممنون، خدا نگه.
بله، درباره حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی، طرف عدی درستشه. بله،
معمولا اینجور اسما را مصغر باید تلفظ کرد، مثل بله. زبیر، مثل فوزیل، ولی استثنان عدیه،
عدی درسته. بله. حالا به مسافرینی که مشرف میشن به سوریه و زیارت حضرت زینب سلام الله علیها، زیارت میکنن قبر ایشون رو در نزدیکی شهر دمشق. اما بفرمایید آیا این حجر ابن عدی پسر همون عدیس که پسر حاتم طایی بوده؟ چون اینشون اینگونه اشاره کردن.
بله.
و مطلبی که پرسیدن به چه شکله؟
نه، اینا ربطی به هم نداشتن و قضیه شون هم سالها با هم فاصله داشته.
بله.
ببینید، ما یه حجر ابن عدی کندی داشتیم، همین که اشاره فرمودید قبر مطهرش در سوریه است، در زمان ما در کشور سوریه است،
در مرج
عزرای و در مرج عزرای و در 35 کیلومتری دمشق، در راه ولای علی علیه السلام، خودش و فرزندش و چند نفر از همراهانش به درجه شهادت رسیدن. این یه حجره، حجره ندیه چندیه. کنده قبیله بزرگ یمن بوده، یمنی بوده.
بله.
از کندی ها، از شاخهای مختلفی قبیله کنده زیاد بودن در کوفه، شاخهای مختلفی داشته، مثلا مزهج یکی از اوناست و امثال اینا. و حجر ابن عدی کندی از این قبیله بوده، پس اصلش یمنی بوده و ساکن کوفه بوده و جز یاران بسیار بسیار صمیمی و فداکار و مخلص امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و در راه ولای علی علیه السلام سال 50 به بعد، یعنی زمان امام حسین سلام الله علیه، بازداشت شد و مظلومانه در همون مرج عزرا در شام اون زمان به شهادت رسوندن. این یه حجره.
بله.
عرض کنم که یکی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام شخصی است به نام عدی ابن حاتم، حاتم طائی، پسر اون حاتم معروف، سخاوتمند معروف.
بله.
حاتم طائی این از قبیله طی بوده و ربطی به
یمن نداشته.
یمن نداشته.
بله.
و از قبیله طی بوده. عرض کنم که هر کدوم پسر داشتن و هر کدوم سرنوشت جداگانه داشتن. مثلا حجر ابن عدی کندی که عرض میکنم در زمان تسلط معاویه بعد از صلح امام حسن و بعد اصلا بعد از شهادت امام حسن در زمان امامت امام حسین سلام الله به شهادت رسید که امام حسین سلام الله نامه توندی به معاویه نوشت و اعتراض کرد. میگن این حجر ابن عدی کندی دو تا پسر داشته به نام عبدالله و عبدالرحمن که هر دو شیعه بودن و بعد از حادثه عاشورا که مختار قیام کرد هر دو جزء سپاه مختار بودن.
بله.
از دلایل تشیع مختار اینه که نوعا شیعیان دور او جمع شدن. هر دو جزء سپاه مختار بودن در جنگ با مصعب بن زبیر و هر دو در اون جنگ کشته شدن.
در جنگ با مصعب.
در جنگ با مصعب در بله. کنار مختار. و اما عدی ابن حاتم طائی که اون هم واقعا از دلاوران بوده، از یاران بسیار جدی و بسیار ارزنده امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، نه در حد مالک اشتر اما دیگه مثلا یه درجه دو درجه پایین تر، و بین طائی های سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ صفین عدی ابن حاتم شاخص بوده.
ظاهرا از همشون هم محسن‌تر بوده.
بله، خیلی خیلی شاخص بوده. و این عدی ابن حاتم طائی پسری داشته به نام زید که همراه خودش در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام می‌جنگیده و تا پایان جنگم جزء سپاه علی علیه السلام بوده. منتها بعد از پایان جنگ که هنوز کشته ها مثلا در میدان جنگ بوده، این را نصر بن الله میره منقری در وقعت صفین نقل میکنه.
بله.
کشته ها هنوز در میدان جنگ بوده، عدی ابن حاتم با همین پسر زید میگشتن در میدان جنگ، یه مرتبه یکی از بزرگان طائی را دیدن که جزء سپاه معاویه بوده و دایی همین زید بوده، یعنی عرض کنم که برادر زن عدی ابن حاتم بوده.
بله.
جنازه این را دیدن، عدی ابن حاتم و پسر زید دیدن، زید گفت که بابا ببین این دایی منه، این فلانه، و این از اون آدم های خبیث بوده. و عدی ابن حاتم گفت ولش کن، این چنین کسی بوده و ببین مثلا در راه معاویه کشته شد. کینه قاتل این شخص را زید به دل گرفت، گفت این را کی کشته؟ گفتن فلانی کشته. حالا جنگ تمام شده دیگه.
بله.
گفتن فلانی کشته، قاتلش را معرفی کردن و گفت من باید برم قاتل دایم را بکشم. ما تعصب اینجوری در اسلام نداریم، حالا داییت بوده، خب این دشمن خدا بوده، دشمن امیرالمومنین بوده. برا رفت اون آدم را کشت و وقتی عدی ابن حاتم از این قضیه مطلع شد بسیار ناراحت شد، گفت تو به مادرت رفتی، گویا مادرش هم آدم درست حساب نه، گفت تو مادرت رفتی، چرا رفتی آدم چیز رو که حالا جنگ که تمام شده، که جنگ که تمام شده و بعد قاتلین جزو یاران علی علیه السلام بوده.
بله.
و تو میگه یکی از یاران علی رو میکشی، یکی از سربازان علی رو میکشی، حالا دایی اون آدمی با اون کارنامه سیاهت اونم در جنگ کشه، حالا هم که دیگه جنگ تمام شده. خیلی ملامت کرد و اینجوری شد که زید از پدرش قهر کرد و سوار اسب شد و فرار کرد و پیوست به معاویه.
بله.
بله.
پس این ماجرای زید به این شکلی که ایشون سوال کردن
و اینا کلا با هم قاطی شده. هم اصل دوتا حجر با هم شدن، اصل دوتا عدی با هم اشتباه شدن و هم بچه هاشون پسراشون با هم خلط شدن.
خیلی متشکر جناب استاد. لطف فرمایید درباره قسمت اول سوال این شنوندمون که پرسید در ماجرای کشته شدن حجر ابن عدی چه بوده توضیح بفرمایید به اندازه فرصت برنامه.
برای اینکه حق اون مطلبم ادا بشه در حد چند دقیقه یا چند ثانیه عرض میکنم که معاویه در دوران خلافتش بعد از صلح با امام حسن سلام علیه که کاملا مسلط شد بر کشور اسلامی، برای شیعیان بسیار سخت گرفت و یکی از شیعیان سرشناس و پرشور و انقلابی کوفه همین حجر ابن عدی بوده. اینها در برابر مظالم معاویه طاقت نمی آوردن، اعتراض می کردن، دور هم جمع می شدن، جلسه تشکیل می دادن. هر وقت بالای منبر بر علی علیه السلام جسارت می شد، حجر ابن عدی از پای منبر این ریگای مسجد را بر می داشت، می زد به صورت خطیب که مدتی حاکم کوفه مغیرت می شعبه بوده، بعد زیاد ابن عدی شد. سر این قضایا بالاخره حجر ابن عدی را بازداشت کردن با یه ایده، عرض کنم که تومار علکی درست کردن، خطاب به معاویه که نا وضع شهر را به هم زدن، تشنج ایجاد میکنن و اینا را دست بسته و تحت الحرس فرستادن پیش معاویه به شام که معاویه تصمیم بگیره.
بله.
نرسیده به دمشق، اینا 12 نفر بودن، 6-7 نفر از اینا پیدا شدن در دربار معاویه برای اینا وساطت کردن، موند حج و 5 نفر دیگه از جمله پسری هم میان همراهش بوده و اینا مقاومت کردن. هر چی به اینا گفتن، حالاش هم از ابو تراب تبری بجوید، او را لعن کنید، آزاد میشید. اینا زیر بار نرفتن و در محلی به نام مرج عزرا، عرض کردم در 35 کیلومتری دمشق که خود شامی ها عدرا میگن، با دال تلفظ میکنن ولی اصلش عزرای، اونجا اینا را گردن زدن، به درجه شهادت رسیدن. زندگی نامه بسیار بسیار پر افتخاری داشته حجر ابن عدی، بسیار پرشور داشته. کتابی من معرفی میکنم، علاقه مندان میتونن در کتابخانه پیدا کنن، به نام حجر ابن عدی درخششی در تاریکی. حجر ابن عدی درخششی در تاریکی به قلم آقای حسن اکبری مرزناک.
بله.
حسن اکبری مرزناک. مام زندگی نامه حجر ابن عدی را در جلد دوم کتاب شخصیت‌های اسلامی شیعه که مشترکاً با حضرت استاد آیت الله العظما جعفر سبحانی تدوین شده، یعنی بحثای رجالی ایشون بوده، بنده تدوین و نگارش کردم، در جلد دوم این کتابم ما زندگی نامه پر افتخار حجر ابن عدی را که خیلی حماسه خیلی خوندنی اونجا نوشتیم.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، در بین سوالات پیامکی سوالی هست که خدمت شما قرائت میکنم، از 912 و 4 شماره آخر 6559 این رو پرسیدند. گفتن چرا روایاتی که در مدح اهل بیت علیهم السلام در منابع اهل سنت آمده را دلیل بر حقانیت شیعه میگیریم؟ این خیلی رایج هست در کتابایی که برای دفاع از شیعه نوشته شده. یکی از مواردی که بهش استناد میکنن، به مواردی استناد میکنن که اهل سنت بزرگانشون یا شعراشون در مدح اهل بیت مطلبی دارند. بفرمایید این علتش چیه؟ چه رابطه بین این دو هست؟
علتش اینه که مجموع این روایاتی که در مدح اهل بیت هست همون حرفی نمیزنه که شیعه میزنه. روایاتی که در مدح اهل بیت علیهم السلام اشاره شده در منابع اهل سنت، منقول حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه.
خب
و این گونه روایاتی از وجود مقدس رسول خدا نقل شده، مجموع اینا را ببینیم، میبینیم که اهل بیت را مرجع علمی بعد از حضرت رسول معرفی میکنه، ادل قرآن معرفی میکنه، همون را میگه که شیعه و سنی معتقدن و متواتره که از رسول خدا نقل شده.